أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در جهت چهارمی است که مرحوم آیت الله خویی در ارتباط با دلیل انسداد بیان کردند که نسبت به مقدماتی که برای این دلیل ذکر شده مطالبی رو به صورت توضیحی یا مبنایی بیان فرمودن نسبت مقدمه اول و مقدمه دوم و مقدمه سوم که تا کنون نتیجه سخنشون این شد که ما به هر حال باید احکام شریعت رو محافظت بکنیم و تا بتوانیم باید نسبت به راههایی که در دست ماست به اونها به نوعی التزام داشته باشیم. حالا نکته آخر مطلب این است که آیا ما میتوانیم احتیاط تام بکنیم یا نه، اگر نه وظیفمون چیست در این جهت. به هر دلیل ظنی که نمیتوانیم به هر حال رجوع کنیم و اعتماد کنیم. خب حالا بحث در رابطه با همین احتیاط تامه. ایشون حال که سه جنبه داره، بعد هر سه جنبه رو بررسی بکنیم که هر حال بگردن ما اگر این سه جنبه هیچ کدومش محرز نباشه احتیاط تام رو برگردنمون میگذارد، یا بگیم که ممکن نیست احتیاط تام. خب چون تکلیف به غیر مقدور پیش میاد، بنابراین این جهت عقلن واجب نمیشه. اگر بگیم که مخل به نظام انسانی میشه، این هم باز از نظر عقلی عبی هست کاری که مخل به نظام بشه و شرعن هم جایز نیست و شارع به آن راضی نمیشه، چون منجر میشه به اینکه به هر حال وقتی ما از یه طرف واجب بکنیم این طرف هم شخص نتواند همه رو بیاره، پس لازمش این است که عده‌ای از واجبات ترک بشه. سوم این که موجب عسر و حرج بشه، دلیل بر عدم بر حال لزوم احتیاط تام این باشه. میفهمن که این جهتش اختلافیه که اگر موجب عسر و حرج بشه، صرف این که موجب عسر و حرج بشه ما باید دست برداریم احتیاط نکنیم یا این که نه. مرحوم شیخ میفهمند که اینجا قائل به حکومت قاعده نفی ضرر بر قاعده وجوب احتیاط شدند، چون مفاد قاعده نفع ضرر این است که اون حکمی که از آن حرج و ضرر پیش بیاد اون حکم بر حال منفیه. خب مگر ما بگیم احتیاط واجبه، خب از ناحیه وجوب احتیاط ضرر و حرج پیش میاد، پس باید بگیم که احتیاط تام واجب نیست، چون این دوتا به حال از قواعد حالا به نوعی عقلی که شعر هم اون را امضا کرده، بعد دید که بعضی ها موضوع قاعده دیگر را از بین میبرد. این اسبق است قاعده نفی ضرر بر قاعده لزوم احتیاط. اما مرحوم آخون فرمودن نه، قاعده احتیاط مقدم میشه بر قاعده نفی ضرر، به این بیان که ایشون میگن که ظاهر ادله نفی ضرر نفی حکم است به لسان نفی موضوع. وقتی لا ضرر، ضرر رو نفی میکنه، این موضوع رو برمیداره، ما در واقع معنیش اینست که حکم ضرر نیست. بنابراین چون نفی به فعل ضرری خورده، مراد نفی حکم است از اون فعل. مثل لا ربا بین الوالد والولد، این لا نفی میکنه ربا را، اینجا حکم نیمده که ما ازش حکم رو میفهمیم، یعنی حکم ربا بین والد و ولد نیست. بنابراین بر قاعده احتیاط حکومت نداره، چون اون فعلی که واقعا حکم شرعی برش تعلق گرفته و مردد به این اطراف شبه است. حالا ما روایات زیادی داریم که احکام شرعی رو به ما بیان میکنه. ایشون میگه که این فعل حرجی نیست، ضرری نیست، تا اینکه با ادله نفی ضرر برطرف بشه، بلکه حرج ناشی میشه از احتیاط. احتیاط یعنی جمع بکنیم بین همه محتملات، و جمع لزومه، جمع بین همه محتملات، این حکم عقلی حکم شرعی نیست، این حکم عقلیه. پس قاعده وجوب احتیاط تو اینجا حکم عقلیه، قاعده نفی ضرر حکم شرعیه، شرع میاد برمیداره، پس به هم دیگه ربطی نداره. اینجا شارع مقدس این خلاصه احتیاط رو بر نمی داره، نتیجتاً ما باید احتیاط کنیم اگر چه مستلزم عسر بشود. خب این مبنای این دو بزرگوار که در اینجا که آیا احتیاط تام لازمه یا نه، بنابر علا کلام مرحوم آخوند این معنا لازم میاد که احتیاط حال لازم باشه اگرچه عسر و حرج پیش بیاد، اگر مبنای به حال لزوم احتیاط قاعده نفی عسر باشه. مطلقا مرحوم آخوند اینو نمیگه ها، در اینجا این رو میفرماید، اگر مبنای به حال لزوم احتیاط که بگیم احتیاط نیست، به هر حال مسئله لا حرج باشه، میگه که نه حرج لازم نیست. اما اگر گفته بشه ممکن نیست، شق اول باشه یا مخل به نظام باشه، اون یه بحث دیگه است. خلاصه اینجا مرحوم آیخویی دارن تحلیل میکنند این هر حال نظرات رو بنابر مبانی، که در ضمن اون مبانی اینجا مطرح میشه که در جای دیگه هم برای این مبانی مفیده. مرحوم آیخویی میفهمد که دو تا اشکال بر کلام مرحوم آخوند هست که ایشون همون نظر مرحوم شیخ رو در اینجا قائلن که اگر قائل به لزوم احتیاط تام بشیم لازمش عسر و حرجه. خب حالا این عسر و حرج مفادش چیه، دلیل نفی عسر و حرج چیه. ایشون میگن که ما قبول داریم ظاهر دلیل نفی موضوعه، منتها نفی موضوع را باید دید که به چه گونه داره مطرح میکنه شارع مقدس. آیا اونطور که مرحوم آخوند میفهمند به لسان مرحال نفی حکم به لسان نفی موضوعه؟ اگر این گونه باشه یه محذوری پیش میاد، اگر قاعده نفی ضرر و نفی حرج این باشه. حالا بین پرانتز خب روی این قاعده خیلی بحث شده، بعضی هم رساله های مجزایی نوشتن، شیخ و شریعه و گاهی از معاصرین ظاهرن حضرت امام هم تو رسائل برحال مباحث اصولیشون یکی از مباحثی که دارن اینه که اساساً مفاد این قاعده چیه و مواردش چیه، که اون بحثش هم بحث دیگرش در انطباق این خلاصه مفاد قاعده بر اون مصادیقشه که مسائل بسیار مهمی رو در بر داره، که حالا ضرر شخصی باشه، ضرر اجتماعی باشه، ضرر حالا جسمانی باشه و امثال اینا. ولی حالا این قرضم مهم بودن این بررسی این عدل است. بله، به هر حال میفهمد که مرحوم آیخویی اگر مفاد این دلیل این باشه نفی حکم به لسان نفی موضوع، لازمش این است که مثل این که لا ربا بین الوالد و الولد، معنیش اینه که حکم اضرار به غیر برداشته شده، لا ضرر، یعنی ظاهرش لا ضرره اما معنیش اینست که حکم ضرر، حالا یا ضرر به غیر یا ضرر به نفس. خب حکم ضرر به غیر چیه؟ ما که ما میدونیم حرام ضرر به غیر، حتی ضرر به نفس حرامه، این لا ضرر نمیتونه این گونه باشه که بگیم حکم ضرر برداشته شده. پس اینجا هم داره بین این که این لا رو یکی از این دو معنا براش بیاریم، یا لا ناحیه باشه که ما داریم شواهدی که لا آورده میشه به عنوان نهیه، مثل لا ولا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که در حال احرام فرمودن این کارها نباید انجام بشه، که اگر انجام بشه خب احرام خلل وارد بهش میشه. و همینطور لا ربانیت فی الاسلام، اینجا لا نهیه، یعنی این کار رو انجام ندهید. یا بگیم لا لا نافیه است، خب لا نافیه رو باید درست معنا بکنیم که اون محذور پیش نیاد. خب اینجا یا لا نفی وجود ضرر تکویننه، که مثلا ضرر وجود نداره، خب این که معنا نداره، ضرر که هست انسان به خودش و به دیگری به مالش و بدنش ضرر بزنه. پس نفی تکوینی ضرر اینجا معنا نداره که شارع این رو بیان بفهمد، نه کار شارع اینه و نه اصلا معقوله چه این چیزی از جانب شارع برخلاف واقعه. پس باید اینجا مقصود نفی تشریع باشه، یعنی اون حکم ضرری از جانب شارع مقدس نیامده، نه نفی حکم، نفی تشریع حکم فرق میکنه. یعنی شارع مقدس حکمی که از جانب آن ضرری بر کسی وارد بشه، این خلاصه حکم در شارع مقدس نیست. شبیهش این آیه شریفه است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که این دیگه تقریبا صریحه در سوره حج آخر آیه آخر این رو میفهمن. پس با این بیان قاعده نفی ضرر حاکم میشه بر قاعده احتیاط، که ما اگر بگیم احتیاط تام لازمه حرج لازم میاد، پس موضوع این قاعده قرار میگیره. این اولا. و ثانیا میفهمند که اینجا در چنین جایگاهی در بحث ما نحن فی هم باید ما قائل به حکومت قاعده نفی ضرر بر احتیاط بشیم، حتی بنابر نظر مرحوم آخوند، چون اطراف شبه تدریجیه. در امور تدریجی به هر حال ما ملاحظه میکنیم که قطعا حرج هست، چون اگر تکلیف به اون افراد متقدم خورده باشه، خب یعنی باید اون رو انجام بده، اونی که انجام داده برفرض، پس دیگه تکلیف ساقط شده. اما اگر تکلیف به افراد اخیر خورده باشه و متعلقش هم حرجی باشه، این با قاعده نفی حرج برداشته میشه. یعنی نتیجتاً احتیاط تام در این گونه موارد، ولو اینکه قاعده احتیاط رو مقدم بداریم بر قاعده نفی حرج، این به هر حال برداشته میشه. مثالی میزنم، اگر شخص نذر کرده یک روز معینی روزه بگیره و این روز مردد شد، یادش رفته روز پنجشنبه است یا جمعه، و فرضش هم این است که روزه در هر دو روز بایش حرجیه، یک روز نه. اگر روز پنجشنبه رو بگیره، این میدونه که دیگه روز جمعه بایش واجب نیست. با این بیان میفهمد که مرحومه آی خویی میفهمد که اگر اینطوری معنا بکنیم که در این موارد که ارتکاب افراد اطراف تدریجیه، بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اینجا فرقی نمیشه و ثمره ای هم بار میشه که قطعا دیگه قاعده نفی حرج اینجا مترتب میشه و معناش این میشه که احتیاط تام بنابر این مبنا هم حالا جایز نیست، نه اینکه واجب نیست بلکه جایز نیست. بعد در یک جا منوای خویی خواهد که ثمره بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در اطراف علم اجمالی ظاهر میشه که ما قاعده نفی حرج رو مقدم بداریم یا قاعده احتیاط رو. در کجا؟ در اونجایی که اطراف علم اجمالی اطرافش افراد عرضی باشه، در عرض هم باشه. در بحث ما نحن فی طولی بود که ما اول به یک سری از تکالیف راه پیدا بکنیم از اخبار، بعد مثلا به یک سری دیگر که اینا از جهت ارتباط می شود طولی، اما عرض این که در یک زمان ما به اطراف مختلف مواجه میشیم. اینجا چیکار بکنی؟ از کردم اینجا اون مباحث مبنایی رو مرحوم آقای خویی به مناسبت این بحث دارن مطرح میکنن. مناسبت داره، مدعا یه مقداری گسترده تر این مبانی رو اینجا دارن مطرح میکنن. مثل اینکه دو تا ظرف هست، میدانم برای یکیش نجسه و اجتناب از هر دو هم حرجی. مثلا میخواد باید یکیشون مصرف بکنه، نمیشه هر دو رو بذاری کنار. اینجا بنابر نظر مرحوم آخوند باید به هر حال از هر دو اجتناب بکنه. اون مرحوم شیخ میفهمد که نه، چون قاعده حرج مقدم میشه، اما مرحوم آخوند قاعده احتیاط رو مقدم میکنه. اگر یک طرف حرجی بود، یه طرف دیگه از اون حیطه تنجز علم اجمالی خارج میشه. این نظر مرحوم شیخه. باز میخواند که در خیار قبن هم این ثمره ظاهر میشه که اگر بخواد مغبون اعمال ضرر اعمال خیار نکنه. اینجا شرع مقدس فرموده است که لا ضرر. این قاعده لا ضرر اگر مقدم بشه بر احتیاط، این به حال بنابراین از مرحوم شیخ میتواند اعمال خیار قبن بکنه، اما بنابراین نظر مرحوم آخوند نه، باید این احتیاط بکنه در اون اون مال رو اعمال خیار رش نکنه و تصرف نکنه. بنابراین نتیجه کلام تا اینجا مرحوم خویی با این تحلیل برحال علمی که کردن نسبت به اطراف علم اجمالی با علم به بودن احکام در شریعت و اینکه اهمال احکام هم جایز نیست، می شود که اجمالا احتیاط تام واجب نیست، یا به خاطر اینکه امکان نداره عقلا تکلیف مالای اتاق میشه، یا اختلال نظام پیش میاد، یا به خاطر برحال عسر و حرج. اما تبعیض در احتیاط باید که چاره ای نیست. ما برحال تا وقتی که بتوانیم نسبت به یک مقدار از ادله‌ای که در دسترس ماست در کتب معتبره هست به اونها ملتزم بشیم، دیگه نوبت به عمل به ظن و مشکوکات و موهومات نمیرسه. با این بیان باید که بنابر این که بگیم مقدمات دیگر تامه، این مقدمه خلاصه ثابت نمیشه. این یک جهت. از طرفی هم کسی نمیتونه ادعا اجماع بکنه که حالا ما با این طریق نتونستیم مسئله چیز رو رجوع به ادله ظنیه رو باطل بکنیم. اجماع هست و این که ما احتیاط به این صورت لازم نیست و صورت به این سراغ هر دلیلی که ما رو به واقع برسونه، چون اصلا میخواهد که این مسئله از مسائل مستحدثه است و برفرض هم که ادعای اجماع بشه کاشف از حکم امام و نظر امام نیست، چون احتمال میرود که این اجماع اجماع مدرکی باشه. مدرکش این باشه که مجمعین در انجام یک عمل یا اسناد به هر حال عملی را با دلیلی به شرع مقدس قصد وجه یا تمییز رو خلاصه معتبر کردن، با احتیاط قصد وجه به هر حال احراز نمیشه. پس بنابراین چون احتمال میدیم که اونها در عبادات قصد وجه یا تمییز رو معتبر کرده باشن، بنابراین این حکم به عدم جواز رجوع به احتیاط رو دادن. بنابراین اما اگه کسی که این قصد وجه و تمییز رو معتبر نمیدونه، این اجماع از این جهت هم خلاصه باطل میشه. پس بنابراین این مقدمات با این احتمالات مختلف برحال تام نمیشه. حالا در پایان مرموم خویی مطلبی دارن که انشالله اون تبیین بشه، که با بیان اون مطلب ایشون میخواهند که دیگه اون سه چهار تا مسئله رو مرحوم آخوند مترتب کرده بر این مبحث، اینها اصلا دیگه جا نداره. وقتی که ما با این روش علمی آمدیم برحال اثبات کردیم لزوم احتیاط فلجمله رو در رجوع به اون ادلهی که در کتب معتبره در نزد ما هست، دیگه اون مسائل دیگری که مرحوم آخوند بیان کردند اینجا معنا پیدا نمی کنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی تا اینجا، که حالا در خاتمه این بحث هم دو مطلب رو مرحوم آخوند بیان میکنن که مرحوم شیخ هم بیان کردن، به نوع استطرادی میشه که ما در غیر فروع میتوانیم به زن عمل بکنیم یا نکنیم. اینها مباحثی است که اینجا مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هم وارد شدند، و مرحوم خویی هم یه بحث فی‌الجمله‌ای در اینجا کردند. اما حالا شاید یه مقداری جای این بحث اینجا باشه، یه مقداری هم در بحث کلام به نظر میرسه که باید اونجا این بحث مطرح بشه که آیا در اعتقادات اتکای به زن کافیه یا اونجا باید علم و یقین پیدا بکنی و دلیلش چیه. این رو باید گاهی اول رساله هم این رو بیان میکنند که با بعضی ها بیان کردن بعد با دلیل باشه، بعضی ها همین که انسان یقین پیدا بکنه به مسائل اعتقادی کافی میدونه، که نالا مباحث عرض کردم یه مقداری جنبه های کلامی داره که ما ایمان رو متشکل از چی بدانیم. در تعریف ایمان که حالا مباحث مختلفی مطرح میشه، اجزای ایمان و اون حالت ایمانی، این دوتا بحث از مباحث به نوعی مهم کلامی میشه. حالا گاهی اینجا خلطه در مباحث میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.